أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اگر کسی بگوید دلیل ما برای حجیت خبر واحد ثقه ادله لفظیه مثل برخی از آیات قرآن و روایات هست، وقتی به ادله لفظیه رجوع میکنیم مشاهده میکنیم که از ادله لفظیه هم همین مطلب به دست میاد که حجیت خبر واحد در اخبار حسی مطرح است نه حدسی. به طور مثال روایت مشهوری هست، سابقا این رو خوندیم از کافی شریف، در اونجا دارد که و اخبرنی ابو علی انه سأل ابا محمد علیه السلام عن مثل ذالک فقال له العمری و ابنه ثقتان فما ادیا الیک عنی فعنی یؤدیان و ما قالا لک فعنی یقولان فاسمع لهما و اطعهما فانهما الثقتان المأمونان. تعبیر خیلی تعبیر جالبی است. طبق این روایت حضرت فرمودن العمری و ابنه، جناب عمری و پسرش، ثقتان، اینها مورد وثوقند. فما ادیا الیک عنی فعنی یؤدیان، اون چرا که از جانب من به شما برسانند حقیقتاً از من به شما رسوندن، از پیش خودشون نیست، از خودشون نتراشیدن، از خودشون نساختن. و ما قالا لک فعنی یقولان، مطلبی که به شما میگن از جانب من دارن به شما میگن علیکم السلام، قول قول من است نه قول خودشون. فاسمع لهما، به سخن اونها گوش بکن، و اطعهما، از اونها تبعیت بکن. فإنهما الثقتان المأمونان، اینها دو ثقه مأمون هستند، یعنی قابل اعتماد هستند. خب این روایت به وضوح نشان می‌دهد که بحث انتقال کلام امام است که میگه اون چه که از من منتقل می‌کنند به شما در این جهت اینها مورد اعتماد هستند. البته راویانی بودن که احیاناً حدث خودشون رو هم در مطلب منقول از اهل بیت علیه السلام داخل می کردن، یعنی اجتهاد و برداشت خودشون رو وارد روایات می کردن. درباره برخی از روایات این معنا گفته شده است، از جمله درباره عمار ساباتی چنین مطلبی رو قائل شدند. عمار از راویان امام صادق علیه السلام و امام کاظم علیه السلام هست، ولی ظاهراً فتحی مذهب بوده، فتحی با پا و حی جیمی، بله فتحی مذهب یعنی پیروان عبدالله افتح، برادر بزرگتر امام کاظم علیه السلام. در هنگام شهادت امام صادق علیه السلام، امام کاظم علیه السلام حدوداً 20 ساله بودند، برادر بزرگترشون عبدالله افتح 40 ساله بوده، لذا او طبق برداشت خودش اینطور بوده چون من برادر بزرگتر هستم پس امامت به من میرسه. البته برادر بزرگتری هم بوده از سابقا به نام اسماعیل که او زودتر از دنیا رفته بود، خب او که از دور خارج شده بود، این پسر با خودش فکر کرده که خب بالاخره نوبتی هم باشه، نوبت منه دیگه، من پسر بزرگه هستم و امامت به من میرسه، و لذا خودش رو به عنوان امام معرفی میکرد به جای پدرش امام صادق علیه السلام، و پیروانی هم پیدا کرد، شیعیان سر و ساده‌ای بودن بنده خدا، تبعیت کردن دیگه. ها اینا رو بهش میگن فتحی مذهب، فتحی مذهب یعنی پیروان عبدالله افتح. اینم که افتح به او گفته میشه به خاطر اینکه این از محضرتون که پاش باد کرده بوده و اینها و بهش افتح میگفتن. بگذاریم، ظاهرا جناب عمار ساباتی فتحی مذهب بوده، یعنی جزء پیروان امام صادق که بوده، در این جهت مشکلی ندارد، اما بعد از امام صادق ظاهرا مدتی از عبدالله افتح پیروی کرده است. در این حال عموم رجالیون او را توصیق کردند، اما در این حال گفتنم که مثلا فتحی مذهب هم بوده. خب یکی از راویان خدمت امام صادق علیه السلام میرسه و میگوید که عمار ساباتی از شما اینطور نقل میکنه. امام علیه السلام ناراحت شدن، فرمودن اینه یذهب، کجا میره، چرا اینطوری میکنه، اینه یذهب، این چی میگه، کجا میره، ما که این حرفو نزده بودیم، از خودش در آورده. امام خیلی ناراحت شدن و عرض محضرتون که و فرمودن که من اینطور به او گفتم، بعد او خودش اینطور برداشت کرده، برداشت خودش هم قاطی کرده با سخنان ما، لابلای حرفای ما برداشت تفسیرهای خودش رو هم بیان کرده و توضیح دادید. بعضی ها همینطور، حالا انسان به شکل عرفی گاهی اوقات یه مطلبی میخواد تعریف بکنه، میگه بله فلانی اینطور گفت و بعد منظورش این بود و اینجا هم خیلی اینطور، یعنی گاهی اوقات حرف خودش هم قاطی میکنه با حرف اون گنده. عرفی اینطور هست، یعنی حالا انسان قصد بدی هم ندارد اما گاهی اینطور میشه. اما نسبت به تحدیث و نقل کلمات اهل بیت این دقت بوده که عیناً کلمات رو بگن، از خودشون قاطی نکنن. لذا خب انسان خوبی بوده، از صحابی امام صادق بوده، انسان خوبی بوده، اشتباه کرده بوده دیگه، بالاخره معصوم که نبوده که، اشتباه کرده بوده، لذا امام تذکر داده بوده. بر تقدیر سخت میگیرید آجا شما که اینطوری باشه که دیگه اصلا ثقه ای نمیموند دیگه. بله به هر حال محضر مبارکتون که پس امام اینجا ناراحت میشن از این که او احیانا برداشت خودش رو داخل کرده است در کلام امام. البته ما دیگه شاهد دیگری نداریم، حالا همین روایت هست، شاید یه بنده یه بار بنده خدا این کار رو کرده، دیار خیلی هم نبوده دیگه، شما هم ناراحت نشید. عرضون خواهدتون که برای این طور هست، در میان روات افرادی متهم میشدن به این که در نقل خبر مأمون نیستند، یعنی برداشت های خودشون رو هم قاطی مطلب میکنند، این مقدار کم و زیاد دارن در نقل. ولیکن امام علیه السلام درباره عمری و فرزند او میفرمایند که فإنهما الثقتان المأمونان، الثقتان المأمونان، و این در واقع بیان خیلی خوبی است برای توصیق این دو نفر. خب این در واقع تعلیلی است که در ذیل روایت آمده. اصل مطلب چیه؟ اصل مطلب همون است که عرض شد، حضرت می‌فرمان فما ادیا الیک عنی فعنی یؤدیان، اون چه که از من به شما برسانند از جانب من به شما رسوندن، از خودشون نیست. و ما قالا لک فعنی یقولان، آنچه که عمری و فرزندش برای شما بگویند عنی یقولان، از من برای شما دارن میگن. فاسمع لهما، به حرف این دوتا گوش بکنه. و بعد این فإنهما الثقتان المأمونان در واقع در جایگاه تعلیل هستش. در مجموع این روایت ظهور بیان دارد در اخبار حسی و ربطی به اخبار حدسی ندارد، بلکه میتوانیم بگیم اصلا اخبار حدسی رو این از روایت در واقع به نوعی طرد میکنه و رد میکنه. تمام جهت وثاقت اینها در این جهت است که اونها از خودشون حرف در نمیارن، آنچه که از من شنیده اند به شما منتقل میکنن، کما اینکه اون دو فقره رو از روایت خواندیم. به هر حال در مجموع ادله می توانیم بگوییم ادله حجیت خبر واحد اخبار حدسی رو شامل نمی شوند و آنچه از اینها استفاده می شود حجیت خبر حسی است. انواع النقل، انواع النقل به تناسب بحث ما که تا اینجا رسید مناسب است که به انواع النقل اشاره بکنیم و رابطه اون رو با اخبار حسی و حدسی مورد بررسی قرار بدیم، چون این انواع النقل در کلمات اعلام در کتب فقهی و اصولی مورد اشاره قرار گرفته است. لذا حالا یک جا متاسفانه اینها جمع نشده توضیح بدن، ما اینو یک جا بیان بکنیم و مشخص بکنیم. خب انواع النقل، الاول النقل عیناً، النقل عیناً، اکثر روایات به صورت عینی، یعنی طابق النعل بالنعل، حاکی از کلام معصوم علیه السلام است. یا بگیم حاکی از سنت معصومین علیه الصلاه و السلام است. و اساسا میتوان گفت اصل در هر روایتی اون هست که نقل اون عینی باشه، یعنی عیناً سنت را نقل کرده باشد، و از این اصل رفعیت نمی شود مگر در صورتی که خلاف اون به شکل موردی ثابت بشود. بعضی از سر و صداهایی که احیانا به پا میشه، بعضی از افراد مثلا مطالبی میگن، ما قبلا به مناسبت های اینها رو عرض کردیم و پاسخ دادیم. شواهد فراوانی وجود دارد که عموم احادیثی که ما داریم اینا عیناً کلمات اهل بیت علیه الصلاه و السلام هست، یعنی روات بسیار دقت داشتن و حساس بودن که حتما عین کلام امام رو نقل بکنن، حتی نسخه هاشون رو با هم دیگه مقابله میکردن. اگر چند نفر بودن که کلام رو در همون جلسه از امام شنیده بودن و یادداشت کرده بودن، نوشته بودن، بعد نوشته هاشون رو با هم مقابله میکردن که آقا ببینیم مثلا کلمه جا انداختیم، جا انداختیم به شده اهلی. در مجالس درس اهل بیت به خصوص امام صادق علیه السلام، جمعیت فراوانی که حضور داشتن عموما قلم به دست بودن، حتی نه در مجلس درس بلکه در فضاهای دیگر هم ما این رو شاهد هستیم که مردم این رو عادت کرده بودند که وقتی با کلمات بزرگان به خصوص اهل بیت مواجه میشن قلم به دست بگیرن و همونجا بنویسن. فلذا شما در حدیث سلسله الزهر که امام رضا علیه السلام در مسیرشون به سمت مرو در نیشابور فرمودن، شما اونجا در روایت چی دارد؟ که جمعیت عظیمی همه قلم به دست نوشتن این رو، با اینکه امام رضا علیه السلام عبوری از جا عبور میکردن، که شاگردان حرفه‌ای امام نبودن که، اما چون میدانستن شخصیت بزرگی از احفاد و اولاد پیامبر خدا هست، لذا میخوان مطلبی از او دریافت بکنن، باید بنویسن، باید ثبت بکنن. پس این امر یک امر شایع و مقبولی بود عند الجمیع. لذا این حرف هایی که احیانا برخی میگن اینها صحیح نیست، که مثلا میگن روایات ما نقل به لفظ نیست یا چیزهای از این قبیل. پس این نقل عینی به لفظ، حالا شما بگید نقل به لفظ یا بگید نقل عینی. الثانی النقل بالمعنا، عین مفاد محتوا و معنا، لکن با کلمات دیگری که هم معنا و مرادف کلام امام علیه السلام هستند نقل می‌گردد. مفاد و محتوا و معنا یکیه، لکن احیانا کلماتی جابجا شده است، امام از کلمه خاصی استفاده کرده، شخص راوی از کلمه دیگری استفاده کرده است. از برخی از روایات استفاده می شود که ائمه اجازه داده بودن به نحو حد اقلی، یعنی اگر کسی حالا این لفظ امام در ذهنش نبود، اون موقع ثبت نکرده بود، ننوشته بود، بعدن هم عیناً تو ذهنش نبود، کلمه دیگری به ذهنش آمد، آیا این ممنوع باشد که حدیث رو نقل بکنه؟ اهل بیت علیه السلام اجازه داده بودن، چون بالاخره این از هیچی بهتره دیگه. حالا
کلمه موضوعیت نداشته،
حالا این نداره دیگه همچین تعبیر رو عرض مثلا تو اون روایت بگیریم که مطلقه، از این جهت مطلق هستش. دقیقا میخوام چه عرض کنم، منطقه این عرض خواهیم کرد که منطقه میخوام عرض کنم، یعنی این رو شما ببینید که اهل بیت علیه السلام چه کار بکنن. خب بالاخره این که کلمات یعنی مفاهیم مد نظر اونها حبس بشه و منتقل نشود، امر دائر مدار این دو حالت بوده که مفاهیم و معانی مورد نظر اونها حبس بشه و منتقل نشود، یا منتقل بشه ولو حالا با کلماتی کمی متفاوت. دقیقا میفهم چه عرض کنم، لذا حالت دوم رو انتخاب کردن. برخی تصور کردن چون ما روایاتی داریم، من اصلا الان نمیخوام اون روایاتو بررسی کنم که آیا سندن صحیحن یا نه، دلالتن به چه معنای دلالت دارن، من الان به کاری به اون ندارم، دقیقا میفهمید چه عرض کنم. بعضی ها چون دیدن ما روایاتی داریم که از این روایات جواز استفاده میشود، یعنی حتی اگر امر هم هست، امر عقیب توهم حذره، دقت میکنید، لذا جواز استفاده میشه، چون دیدن چنین مجوزی هست از این خواستن استفاده کنن، پس عموم روایات ما نقل به معناست. این حقیقتا خلاف انصافه، خلاف تاریخ، خلاف شواهد تاریخی، خلاف کتب روایی، واقعا خلاف این هست. نه اینطور نیست، این مجوز از باب اضطرار افراد ازش استفاده میکردن، نه اینکه یه مجوزی باشه همه جا بخوان ازش استفاده کنن، نه از باب اضطرار. حالا اگر بر فرض بگیم که از این مجوز هم استفاده کرده باشن، از باب اضطرار از این استفاده کردن، نه اینکه حالت عمومی داشته باشن. حالا اولا، ثانیا در اونجا هم که نقل به معناست، راوی نظر نکرده بوده که حتما تمام کلمات امام رو عوض بکنه. مثلا اگه امام گفته این بگه، نه این یه کلمه دیگه میگه، لجبازی که نمیخواست بکنه که. دقت میکنه چه عرض میکنم؟ مثلا حالا یه کلمه دو کلمه مثلا احیانا در ذهنش نمانده، اینو جا به جا کرد. عرض محضرتون که فرض بفرمایید که در نهج البلاغه شریف داریم که خیلی چیزا داریم بگم، یکی از چیزایی که داریم، حالا من خودم میترسم اینجا نقلم خیلی دقیق نباشه، شما اصلاح کنید اگر اشتباه گفتم، چون حالا از سابق ذهنم الانسان مخبوع تحت لسانه، همچه تعبیر در نهج البلاغه شریف ذهنم هست، الانسان مخبوع تحت لسانه. ظاهرا این اصلش این نبوده، هر محضرتون که ظاهرا این نبوده، الانسانو بله فی طیلسانه، یه همچین تعبیری، حالا مخبوعون فی طیلسانه یا فی طیلسانه، یه همچین چیزی بوده که این همون معناست، من تا با یه عبارت فنیتر، یه عبارت ادبیتر. دقت میکنین چه عرض میکنم؟ راوی حالا اون کلمه خیلی قلمبه سلمبه بوده براش، چی داره بیه؟ معناش رو منتقل کرده، معناش رو. معنا همینه، الانسان و مخبوعون تحت لسانه. ها چجا؟ المرعو اصفه، المرعو بل، المرعو مخبوع تحت لسان، مثلا یعنی تغییر که المرعو الانسان، مثلا همون معناست. قد پر چه ارز کنم؟ الا این کلام امام چی بوده؟ کلام امام حضرت فرمان الانسان یا فرمان المرع، قد میکنین؟ راوی اینجا احساسش بوده که فرقی ندارد بین این دو، حالا اون معنا تو ذهنش بوده است دیگه، بیان کرده. باز تاکید بکنم، یعنی بعضی ها یک جوری اینو استفاده میکنن انگاری نوعی لجبازی در جریان بوده، یعنی راوی تعمد داشته حتما کلمات امام میخواد عوض بکنه، نه اینطور نبوده، حالا احیانا یادش نبوده، معادل اون تو ذهنش بوده. دقیقا من چه از کنم؟ به مرور ذهن اینطور عمل میکنه دیگه، اون معادل رو به کار برده، نه اینکه یک لجبازی داشته. طبیعتا این در همه کلمات هم که رخ نمیدهد، که در برخی کلمات رخ میدهد. خب نکته سوم که برادران اشاره کردن و اون نست که وقتی ما میگیم نقل به معنا، پس راوی بناش بر حفظ معنا بوده، بر احتفاظ بر معنا بوده. خب اگر در اینجا بخواد معنا رو حفظ بکنه، ولی اون که این لفظ امام رو هم به کار نبرد، لکن باید لفظی رو به کار ببرد که یا اینن و یا به نحو حد اکثری همون معنا رو برسونه، وگرنه اگر امام علیه السلام کلمه ای رو به کار بردن که این داره معنای ویژه‌ای است و این جزء کلمات کلیدی کلام امام هست، یعنی اگر این کلمه به جور دیگری گفته بشه اصلا دیگه اون معنا رو نخواهد داشت، پس این در واقع نقل به معنا نکرده، اصلا دیگه تخصصا از محل بحث خارجه. نقل به معنا این است که معنا حفظ بشود ولو ضمن کلمات دیگر. این هم نکاتی که در ذیل اینجا باید مطرح میشد. سومین حالت، الثالث، النقل به ترجمه، النقل به ترجمه. خب کلام به زبانهای دیگر ترجمه می شود و اون ترجمه برای دیگران نقل میشه، مثل ترجمه سوره مبارکه حم به زبان فارسی برای ایرانیان و فارس زبانان ساکن یمن که به وسیله سلمان فارسی و به امر رسول الله صلی الله علیه و آله انجام شد. در تاریخ اینطور نقل شده است که اولین ترجمه قرآن به زبان فارسی بود و اولین مترجم قرآن هم جناب سلمان فارسی بود که به امر رسول الله این کار را انجام دادن. مستحضر هستید که یمن تحت سیطره امپراتوری ایران بود و حاکمان یمن همه ایرانی و فارس زبان بودن. دقت می‌فهمید چه عرض کنم؟ زبان حکومتی و رسمی در یمن زبان فارسی بود. فلذا عرضم خدمتتون که وقتی میخواستن این دعوت رو ارسال بکنن برای یمن، خب لازم بود که این دعوت ترجمه بشود به زبان اهل اونجا که اونا بفهمن چی هست دیگه، حالا لااقل اون اعلام و بزرگانشون و شخصیت هایی که حاکم هستن در اونجا ببینن این پیام چی دارد. خب اینجا پیامبر خدا امر کردن به سلمان فارسی که او سوره بسم الله الرحمن الرحیم و سوره حمد و اینها رو، حالا شاید مطالب دیگری هم بوده، مطالب سوره حمدش مشهور هست، که اینها رو به فارسی ترجمه کرد و اینها رو ارسال کردن برای حاکمان یمن تا این پیامبری که آمده حرفش ایناست، این مطالب رو مطرح میکنن. خب این هم نوع سوم. النوع الرابع، النوع الرابع، النقل بالمضمون، النقل بالمضمون. ناقل ما حصل کلام امام و برداشت خودش رو از اون بازگو میکنه و در واقع از حدس و استنباط خودش در نقل دیدگاه امام علیه السلام استفاده میکنه. میگه در مجموع امام نظر مبارکش این بود، خلاصه اگر بخوام برات بگم این بود منظور امام، در واقع برداشت خودش رو از کلام امام مطرح میکنه. خب واضح است که از میان این چهار نوع، نوع چهارم به عنوان خبر ارزشی نداره و مشمول ادله حجت خبر واحد نیست. چرا؟ چون اخبار عن حدسن است و نه عن حسن و جزء اخبار حسیه به شمار نمی آید. پس در این چهارتا ستای اول حتی به ترجمه هم اگر ترجمه ترجمه خوبی باشه نسبتاً و دقیق باشه قابل پذیرشه، ولی نوع چهارم اصلا کلن دیگه از اخبار حسی خارج میشه بلکه وارد اخبار حدسی میشه. ببینید در نوع سوم مترجم میگوید این شخص اینطور گفت، لکن این اینطور گفت رو به زبان دیگری بیان میکنه. دقت میکنید؟ ولی اصل این استش که اصل این استش که کلمات او رو به زبان دیگری دارد برمیگرداند. خب حالا من میخوام اینجا این نکته رو عرض بکنم، اگر ما نقل به ترجمه رو بپذیریم دیگه بعدی ندارد که نقل به معنا رو هم بخوایم بپذیریم، چون در واقع نقل به معنا نوعی ترجمه است، مثل ترجمه با همون زبان اصلی با یه کلمات دیگری. دقیقا هم چه عرض بکنم؟ فلذا از این حیث یا این دو برابرند یا این که نقل به معنا به طریق اولا باید مورد پذیرش باشد، چون به هر حال باز هم به همون زبان اصلی هست و هر تقدیر اینطوره. البته باز این قید رو دارد دیگه که نقل به ترجمه نقل دقیقی باشد. متاسفانه الان چیزی که با عنوان ترجمه آزاد مطرح هستش، ترجمه آزاد البته ترجمه خوشخوانیه و آدم راحت میخونه و راحت باش پیش میره، اما گاهی اوقات افراد خیلی خودشونو آزاد میبینن در ترجمه، فلذا مطلب دیگری رو مطرح میکنن غیر از اون چیزی که اساسا قائل گفته است. خب این طبعا از محل بحث ما باز خارجه. نه، ترجمه این که حالا یا تحت اللفظی است یا نزدیک به تحت اللفظی، یعنی طابقا نعلو به نن یا لااقل نزدیک به این، بتواند مفاد مورد نظر او رو، مفاد مورد نظر قائل رو بیان بکنند. و کم لهو من نظیر، مواردی که در زمان ما ترجمه چنین ویژگی رو ندارد و ما اصلا در ترجمه ها احیانا با کتاب جدیدی مواجهیم. ترجمه کتاب دومی است، کتاب اصلی این نیست، کتاب دوم. بعضی وقتا بزرگان ما مثلا خدا رحمت کند همه اساتید رو، یکی از اساتید ما مرحوم علامه محمد تقی جعفری، ایشون یه وقتی از یک کتابی از ترجمه فارسی یکی از کتب فلسفی غربی ها ایراد گرفته بودن. خب تعجب کردن، گفتن آ شما که زبان خارجی بلد نیستید، حالا از کجا فهمیدید که مثلا این ترجمه غلطه؟ ایشون فهمیدن یه فیلسوف نمیتونه اینطوری حرف بزنه، این غلطه، یه فیلسوفه. حالا درست مبانی شما قبول نداریم، اما اینجوری دیگه حرف نمیزنه، این آدم عوامیه. دقت میکنید چه حرفم؟ لذا به مترجم تذکر داده بودن که آقا برو اصلاح کن نفر از حرفا، یعنی مترجم دفاع نداشته که آقا برو تو چه میدونی مثلا همین بوده، نه اشتباه ترجمه کرده بوده. بنده کتابی رو دیدم یکی از اعلام مطالعه میکردم، بعد دیدم که نوشته بود که بله ایشان با فلانی از محضرتون که دشمنی داشته است و او به شدت از ایشون متنفر بوده و چه میگه. خیلی من جا خوردم، اصلا اینا با هم رفیق صمیمی بودن، خیلی با هم، اصلا چطور میشه؟ بعدا به متن عربی اون ترجمه رو رجوع کردم، اصلا 180 درجه مقابله. اصلا من نمیفهمم چطور از اون عباراتی که حاکی از دوستی این دو نفر بوده این دشمنی استخراج کرده. بعدا مدت فکر کردم این کدوم کلمه رو نفهمیده که یه دفعه کل متن مثل یه لا اول جمله بذاریم مثلا، دقیقاً کلش منفی شده، هر چه داله بر رفاقت بوده شده داله بر دشمنی. واقعا اینا عجایبی هست که واقعا انسان گاهی در ترجمه ها میبینن و هاکذا دیگه. اینا موارد متعدده. تکسیم ترجمه استنباط کنه، اگر ترجمه ترجمه آزاد باشد، به خصوص ترجمه خیلی آزاد، اونجا به نوع استنباطه، به نوع استنباط. اما اگر نه، ترجمه یا تحت اللفظی باشد یا نزدیک به تحت اللفظ، این جنبه استنباطی ضعیف میشه، جنبه استنباطی ضعیف میشه. خب بله شما میگید آقا به هر حال همین که فهمید این لفظ این معنا داره، این معنا را دارد، این خودش نوع استنباطه. خب اگر دیگه ما استنباط اینقدر خواهیم توسعه بدیم که خب دیگه خیلی دیگه. نه، منظور این حد از استنباط نیست، این دیگه فهم ظهور و عرفیه. ما دیگه این ظهور و عرفی رو دیگه مثلا ملحق کنیم به همون معنای اصلی دیگه، اینو نبریمش توی تحلیل و اجتهاد و امثال و ذالک قرارش ندهیم. در مجموع عرض خدمتتون که این انواع نقل در کلمات اصحاب آمده است، اما حالا لاقل بنده ندیدم که یک جا مفصل و مرتب ازش بحث کرده باشن. اگر بخوایم ارجاع بدیم به کلمات بزرگان، می توانیم به کلام جناب شیخ اعظم انصاری در کتاب مکاسب محرمه چاپ کنگره جلد 1 صفحه 56 ارجاع بدیم، که در مکاسب محرمه جلد 1 صفحه 56 از این 4 نوعی که ما ذکر کردیم ایشان به 3 نوع اخیر اشاره می کند و به عدم حجیت نوع 4 هم اشاره می فرماید. این رو شما در اونجا می تونید مشاهده کنید. حجیت قول رجالی، یکی از مسائلی که ذیل عنوان حجیت و خبر الواحد فی الاخبار الحدثی قابل طرح هست و جاش اینجاست که بررسی بشه، بحث از حجیت قول رجالی است که آیا میتوان به قول رجالی عمل کرد و اون رو حجت و معتبر دونست یا خیر. اخباری که رجالیون و متخصصین رجال انجام میدن و درباره برخی از افراد اظهار نظر میکنن و مثلا میگن فلانون ثقتون او فلانون ضعیفون او فلانون مأمونون فی حدیثه او فلانون متهمون فی حدیثه او فلانون کذابون و واعون مثلا آن فلانون عینون مثلا، حالا تعابیر از این قبیل در کلمات رجالیون آمده است. آیا ما میتوانیم قول جناب رجالی را حجت بدانیم و از قول و کلام او استفاده کنیم یا خیر؟ و اگر قول رجالی رو حجت بدونیم بر چه مبنایی و از چه جهتی است؟ از باب خبر حسی یا از باب خبر حدسی و قول اهل خبره؟ در بحث سابق گذروندیم که اخبار عن حسن به هر سه قسم و به هر سه شق آن حجیت دارد و اخبار عن حدسن به هر دو شقش از باب حجیت خبر واحد حجیت ندارد. بله، از باب عرض کردیم، از باب قول اهل خبره اون مطلب دیگری است، اما از باب خبر واحد ثقه عرض کردیم که مشمول ادله حجت خبر واحد ثقه نیست. پس اینجا ما پیش از هر چیز باید بررسی کنیم که قول رجالی در توثیقات و تضعیفاتی که دارد از قبیل اخبار عن حسن است یا اخبار عن حدسن. اگر اخبار عن حسن بود میپذیریم، اما اگر اخبار عن حدسن بود از باب ادله حجیت خبر واحد قابل پذیرش و اعتماد نیست. قول الرجالی اخبار عن الموضوع، قول الرجالی عنوان بحث است، قول الرجالی اخبار عن الموضوع. قبل از این که ما به بررسی بیشتر حجیت قول رجالی بپردازیم و اینکه ببینیم آیا از قبیل اخبار حدسی یا حسی، باید به این نکته توجه داشته باشیم که قول رجالی که او خبر می‌دهد از عدالت، وثاقت یا ضعف و دروغگویی یک راوی، این در حقیقت اخبار از موضوعه. او دارد از یک موضوعی خبر می‌دهد. عدالت زید یک موضوع است نه یک حکم. خب در اینجا باید ببینیم که آیا اساساً خبر واحد در موضوعات را حجت می‌دانیم یا نه. فلذا حتی اگر ما ثابت کردیم قول رجالی اخبار حسی است و نه حدسی، تازه اینجا با سوال بعدی مواجه میشیم که بله اخبار حسی است، اما اخبار حسی از موضوع، از یک موضوع دارد خبر میدهد، فلذا در اینجا باید ببینیم مبنای ما چیست. خب ما بحث خبر واحد در موضوعات رو گذروندیم و همچنان که در ذهن مبارکتون هست قائل به حجیت خبر واحد در موضوعات شدیم، فلذا برای ما هیچ جای دغدغه‌ای وجود ندارد. کافی است که اثبات بکنیم قول رجالی اخبار عن حسن است، آنگاه چون خبر واحد در موضوعات رو هم حجت می‌دانیم، این هم به او زمینه میشه و در مجموع قول رجالی رو حجت میدانیم. اما برای کسانی که قول رجالی را در موضوعات حجت نمیدانند، طبیعتا این اول الکلام هست و محل اشکال. خب این جلسه به همین مقدار بسنده میکنیم. ادامه ابحاث برای جلسات آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.